ایران مخجیر دیماه و دیما یعنی قربت دل دریو دریو حسری شه وطن اتو میس خاک و سرشندی
قرص قمر تانه شوی ماهی غیر عاشقی با تو نارم راهی تو مدل یاری تو مدل قراری تو منه با کی جا کس ان خاری تو سیو توی دل برو غوای من ماه زیبای من شاپری رویای من تن مجنونم توی دل برو لیلای من
رادیو جوان جوون ایرونی سروش
رادیو جوان جوان
آقا چند چنده بازی
آقا نچه بازی
سه سف پرسپولیس
امید خدا دو یک استر
بازی بعدی ما راضی به باخت تیم بمونیم ولی مربیمون این بازی رو باید ببریم
ما بازی های خوبی انجام دادیم ولی خب بدشانسی آوردیم
اینجا 442 برنامه تخصصی دنیای فوتبال
سطح فوتبال آسیا الان خیلی به هم نزدیک شده اون هفته اولم نتایج عجیب و غریب کم نداشتیم
هر جمعه از شبکه رادیویی جوان بشنوید
بسم الله الرحمن الرحیم به نام خداوند بخشنده مهربان سلام به شما مردم عزیز ایران هموطنان گرامی و دوست داشتنی خودم علاقمندان به فوتبال و چهارچهارلایی های عزیزمون امیرحسین بوقزاده هستم امشب ان شاء الله خدمتتونیم با هم دیگه نگاهی بندازیم به دور اطراف فوتبال ایران و ببینیم که چه خبر هست و چه اوضاع احوالی داره در فوتبالمون میگذره و خوشحال میشیم که نقطه نظرتون رو هم در مورد کلیت فوتبالمون به شماره 3408881 پیامک بفرمایید خیلی خب الان خدمتتون عرض شد که همین لحظه که ما در خدمت شما دوستان خوبمون هستیم رقابت‌های لیگ برترمون و همچنین لیگ یکمون در حال برگزاری هست تو شهرهای مختلف ایران و اگه از فرمایید اول یه مروری بکنیم ببینیم که داستان به چه صورتیه دربی شمالی ها بازی نساجی و ملوان آخرین دقایق نیمه اولشو داره سپری میکنه در ورزشگاه وطنی قائم‌شهر که یکیچ تیم نساجی جلوه فکر میکنم که حامد پاکدل هم گل برتری نساجی ها رو زده بود تا اینجا این التیماتومی که به ساکت الهامی دادن فکر میکنم کار خودش رو کرده و گفتم اگه این مسابقه نتیجه نگیره و پیروزی نگیره در واقع تغییراتی توی سرمربیگری نساجی خواهند داد فعلا نیمه اول بازی نساجی ملوان در وطنی قائم‌شهر یکیش به سود نساجی زباهن توی خونه خودش در ورزشگاه فولادشهر اصفهان یکیچ از آلومینیوم عراق عقب افتاده جالب قبل بازی محمد ربیعی شدیداً به وضعیت چمن ورزشگاه ایراد گرفت و تو چمن بلند کوتاه نشده بود ناظر بازی افتاد به این کوتاه کنید و دیگه وقت نبود و خلاصه خیلی داستان این شکلی داشتیم توی این مسابقه که عرض کنم تا دقیقه 35 این بازی فعلا یکیچ به سود آلومینیوم عراق که شاگردان مشتبه حسینی در جریانه و دو تا بازی 0-0 هم داریم که مثل رفسنجان شمس‌آذر قزوین بدون گل مساوی هستن تو رفسنجان و خیبر خرم‌آباد و گلگهر سیرجان در خیبر در خرم‌آباد که اولین بازی آقای اورلیو هست که در خرم‌آباد داره تیمش رو رهبری میکنه سرمربی برزیلی و جدید باشگاه خیبر که البته جدید از این نظر که میگم سرمربی جدیدشون چون دستیار آقای مهاجری بود ولی دیگه بعد رفتن آقای رضا ایشون سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد شد پس مثل رفسنجان شمس‌آذر خیبر گلگهر هر دو مساوی 0-0 فعلا دارن کارشون رو ادامه میدن
شنیدن راجب فوتبال جذاب تر از تماشای فوتبال
442 بشنوید
خب مقارزا رایمپور همجاست ما در مورد موضوعات مختلف با هم دیگه اشتراک مساعی میکنیم ببینیم که اوضاع احوال فوتبال ایران رو محمد رضا چطور دیده. محمد رضا سلام، وقت بخیر.
سلام و وقت بخیر خدمت شما آقای بابازاده و تمام شنونده های عزیز رادیو جوان. عصر همگی به خیر باشه، عصر پاییزی که حالا دیگه کم کم داره هوا هم دلنشین میشه و این از اون هواهایی که به قول معروف خوراک آره. فوتبال بازی کردنه.
دقیقاً لیگ یکمون رو وقتی نگاه می‌کنی، بازیایی که دیروز برگزار شد، حالا بماند شهر راز شیراز و داماش 0-0 مساوی تموم کردن تو شیراز بازیشون رو.
بله.
عرض کنم حضورت که پاس جمعم با شهرداری نوشهر 0-0 مساوی تا دقیقه 36 هم. منتها نتیجه جالب، سایپا تو تهران 2-0 از مس شهر بابک عقبه و خیلی جالبه. تیمای تای جدولی رو سایپا حالا با هر اگر همایی میبره، گل هفته گذشته هم که زدن به تیم شهرداری آستارا بعدن اعلام شد که ظاهرا مثلا اینکه مشکوک به آفساید و همچین چیزی. به هر ترتیب 2-0 عقبه و دقیقه 90 این بازی هم هست و از بازی خونگی خودش هم جالب هست نگفته. بازی قبلیش هم که بازی خانگی بود به سنگون باختن سایپای ها.
بله در خانه دو شکست داشتن و اصلا انگار سایپا تیم خارج از خونه است و در واقع خارج از خونه بهتر نتیجه میگیره. لیگ یک امسال رقابت بسیار جذاب آقای بابازاده، یعنی ما اگر جدول رو نگاه کنیم در صدر جدول فجر سعید سپاسی با 12 امتیاز، آریو اسلام شهر مثل شهر بابک و پیکان و همراه صنعت نفت چهار تیم پنج امتیازی هستن که دو امتیاز تا صدر جدول فاصله دارن و نفت و گاز گچسران
پنج امتیازی
ببخشید ده امتیازی هستن ده امتیازی هستن که دو امتیاز با صدر جدول فاصله دارن از پنج بازی خودشون و بله. نفت و گاز گچسران هم 9 امتیاز گرفته. این جدول واقعا جدول
بسیار برد نفت آبادان جلوی فجر سپاسی خیلی معادلات رو عوض کرد دیگه. به هر حال فجر سپاسی 4 تا بازیشو برده بود 12 امتیاز صدر جدول، ولی خب به هر آبادان توی رفتابون تو شهر خودش موفق شد که یکیچ ببره این تیمو و یه مقداری اوضاع جدل چیز شده تکونی خواهد. وگرنه فجر سپاسی خودش رو حسابی جدا کرده بود از بقیه تیمو.
بله دقیقا. و نکته اینه که حالا نفت مسجد سلیمان به عنوان یک تیم پر هوادار و محبوب بین خوزستانی ها با 0 امتیاز در قعر جدول. آقای کلانتری اصلا اوضاع خوبی نداره در مسجد سلیمان و تیمی که حالا تو لیگ برتر هم اوضاع خوبی نداشت، سقوط کرد به لیگ یک و در واقع اونجا به دلیل مشکلات مالی تو لیگ برتر نمیتونست خوب باشه. الان تو لیگ یک دیگه مشکلات مالی برای تیمای نفتی نباید وجود داشته باشه.
ولی خب نمیدونم، ایشون دیروز مصاحبه ای هم کرده بود خیلی عجیب بود، گفت ما تا حالا یک ریال دریافتی نداشتیم، پنجرمون هم نیم بند وا میشه، دو تا بازیکن رو میتونیم بگیریم دوباره باز میگن ماه آینده دو تا بازیکن دیگه. اینجوری پنجره باز کردن من نمیدونم اسمش رو چی میشه گذاشت.
و حالا خیلی اوضاع بدی داره. مثل کرمان هم یکی دیگه از تیمای خوبه حالا فوتبالمونه که 6 امتیاز داره و اوضاع خوبی هم نداره. سایپا هم که فعلا 7 امتیازه رتبه 10 گرفته، تیمی که یک از تیمای گرون و پرحاشیه رقابت‌های لیگ یک بوده.
مثل کرمان واقعا تعجب میکنم آقا رضا، خیلی تیم عجیب غریبیه. دیروز با نیرو زمینی تو کرمان مساوی کرد. مسی که اصلا کلن هم امکانات داره، هم تماشاگر داره، هم به لحاظ مالی بنیه خیلی قوی داره،
هم ورزشگاه فوق‌العاده‌ای داره،
همه چی آماده. چرا این تیم هر سال یک اگر و امایی داره، یک گیر و گوری داره این تیم که نمیتونه نتیجه بگیره و بالا بیاد؟ واقعا نمیدونم چرا این تیم اینطوری وضعیتش. و به حال متاسفانه امسال هم این شکلی که من دارم میبینم. مثلا الان اومدن آقای داوود معودی رو گذاشتن مدیر فنی، علی سامرای سرمربی. بالاخره اینجا کی حرف میزنه؟ مدیر فنی قراره صحبت بکنه نظر نهایی بده، سرمربی قراره نظر نهایی بده. بالاخره اگر آقای سامره میخواد حرف بزنه، آقای معودی رو میخواد چیکار؟ یعنی اصلا واقعا خیلی شلم شوربایه به قول معروف. مثل کرمان متوجه نشدم داستانش رو.
در واقع قدردانی هم باید بکنم اسم شهرداری نوشهر که علی‌رغم کل مشکلات مالی و این ماجرایی که داشت واقعا خوب نتیجه گرفت نظر فنی و فوق‌العاده داره کار میکنه. تیم رضا ربیعی هفته پیش 3-1 پیکان رو شکست دادن و این واقعا برای کسایی که حالا لیگ یک رو دنبال کنن، پیکان پرهزینه مقابل شهرداری نوشهر، یه تیمی که اکثریت بازیکن‌های جوان و کم نامونشون داره، تن به شکست داد.
دو روز تو چیز بودن، تفلیا با اتوبوس رفتن تا فکر کن از نوشهر بری تا عسلویه، اصلا خیلی مسیر طولانیه.
و حالا اینجوریه نتیجه لیگ برتر هم که حالا شما گفتین میشه به روند در واقع بدون برد محرم نویدکیا و سعید دقیقی اشاره کرد که پایان نیمه اول 0-0 بودن. این بازی قربانی احتمالا خواهد گرفت از مربی لیگ برتری که نه محرم نتیجه خوبی گرفته نه سعید دقیقی. سعید دقیقی با 4 امتیاز در رتبه 15ام جدول و محرم با 6 امتیاز در رتبه 10ام.
دقیقی یه ذره بعید به نظر میرسه چون با اون وضعیتی که تیمو دستش دادن و به قول نیم بند تونست که این تیمو هدایت بکنه و بازیکنایی که نتونست جذب کنه همین الانش هم فکر میکنم واقعا کار بزرگی کرده همین که این تیمو تونسته که بیاد و به حال دست بگیره. ولی چون دیگه الان کسی ندارن برای سرمربیگری کیو میخوام بزنم بهتر از سعید دقیقی که این تیمو زیرو بمشو کامل میشناسه دیگه. حالا نمیدونم تو هفته آینده ببینیم چه خواهد شد. بریم یه سری بزنیم اون طرف بچه‌ها برگردیم خدمتتون هم چون 442 رادیو جواد تقدیم می‌کنیم 3-4-0-8-1 برای پیامکمونه.
استقلال مقابل اسد هم با یک نمایش ضعیف تن به شکست داد تا این بار مسئولان باشگاه با خداحافظی اجباری نکونام موافقت کنند و برای نجات تیم به فکر تغییرات باشند. از انتخاب عجیب سرمربی موقت تا گزینه‌هایی که به نظر همگی غیر ایرانی هستند. پرونده استقلال بحران زده همچنان یک هفته پس از شکست در دربی بازه. سهراب بختیاری زاده گزینه ناگهانی استقلال برای سرمربیگری موقت تیم بعد از استعفای نکونام اعلام شد تا این بار بیش از پیش ثابت بشه که شایعات در مورد دو شخص شهریاری و سمیعی در رأس مدیریت باشگاه کاملا درسته و نظرات غیر کارشناسی، انتخاب‌های شخصی و انحصار باشگاه در دست اونها کاملا مشهود به نظر میرسه. انتخاب بختیاری زاده از اونجای سوال برانگیز میشه که او تجربه و رزومه قابل قبولی حتی برای سرمربیگری موقت هم نداره و حالا باید تیم بحران زده ای رو راهی زمین مسابقه کنه که گرچه با تیم ته جدولی هوادار بازی میکنه اما فقط یک شکست دیگه تا رسیدن به قعر جدول فاصله داره و حتی کوچکترین اشتباهی میتونه فقط با یک بازی بدترین روزهای هواداران استقلال در چند سال اخیر رو رقم بزنه. حالا هدایت موقت تیم به کنار، خبرها از جایی برای استقلالی ها نگران کننده میشه که به نقل از منابع مختلف مدیران باشگاه قول دستیاری به او دادن. اونها که برای سرمربیگری به دنبال یک گزینه احتمالاً خارجی هستن، قصد دارن بعد از قطعی شدن گزینه مورد نظرشون هم از کمک های بختیاری زاده استفاده کنن تا زمانی که سرمربی جدید با فوتبال ایران و فضای لیگ آشنا بشه. خبری که در صورت قطعی شدن در کمال تعجب نشون میده احمد شهریاری حتی حق انتخابی برای سرمربی تازه وارد هم قائل نیست و این انحصار شدن باشگاه توسط شهریاری حالا چیزی فراتر و جدیتر از اعتراضهای جسته گریخته هواداران به نظر میرسه. شما این یادداشت رو در حالی میشنوید که با یک جستجوی ساده میتونید کارزار برکناری احمد شهریاری رو در موتور جستجوی گوگل پیدا کنید. هواداران استقلال در حال جمع‌آوری امضا برای برکناری، شهریاری در تلاش برای پیدا کردن گزینه جدید سرمربیگری، بختیاری زاده یک روز با قرنشین کردن استقلال فاصله داره و البته شاید فرصت خوبی برای اینکه با یک برد خودش رو عزیز میلیون‌ها طرفدار کنه. 24 ساعت سرنوشت ساز در انتظار یکی از دو تیم بزرگ پایتخت و احتمالاً باید سوال اصلی ما این باشه که مدیریت احمد شهریاری و فوتبال به سبک جواد نکونام چه بر سر استقلالی آورده که حالا باید برای بازی برابر تیم ته جدولی هم حراس شکست داشته باشه. برای پاسخ به این سوال و بررسی ابعاد دیگه این پرونده با 442 بمونید.
وقت شما بخیر باشه. همچنان با 442 رادیو جوان محضرتون هستیم. ارتباطمون برقرار هست با آقای دکتر فروردین عزیز که ما همیشه از ایشون در مورد موضوعات مختلف ورزشی و فوتبال چون فراکسیون ورزش مجلس تشکیل شدن صحبت کردیم و نظرات ایشون رو گرفتیم. اما امشب در مورد یه مطلب مهمی که توی فوتبال ایران به حال توی این 3-4 روز اخیر به خصوص خیلی مطرح شده و دهان به دهان گشته می‌خوایم ازشون سوال کنیم ببینیم که به حال داستان ما به چه شکلی خواهد بود. آقای دکتر فروردین عزیز سلام، بر شما وقتتون بخیر.
به نام خدا منم سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای بابازاده و همه شما علاقمندان به برنامه شما.
سلامت باشید، خیلی متشکرم.
از ارادت سلام دارم.
ان شاء الله سلامت باشید.
خدمت ملت ایران هم باید این اقدامات اخیر نیروهای مسلح رو که اقتدار کشور رو به تصویر کشید تبریک عرض کنم به همه ملت ایران.
سلامت باشید، خیلی متشکرم. آقای دکتر فروردین عزیز، یه نکته‌ای که اتفاقا در همین راستا هم هست، میدونید که تیم هندوستان، تیم موهان باگان نیومد به ایران و حالا دلایل و بهانه های واهی هم بماند و حالا اتفاقاتی که افتاد براشون که حالا نمیدونم ایرسو چه تصمیم میخواد بگیره، منتها حالا این موضوع داره تقریبا برای بقیه تیم های آسیایی هم تبدیل میشه به یه ماجرایی که میخوان حالا از این مسئله یه جورایی از این داستان یه طرحی تبدیل کنن برای خودشون و نیان و به نوعی بازیار در کشورهای سالس بندازن، از جمله این که مثلا بعضی تیم‌های قطری اینو خواستن یا عربستانی یا حالا هر چیز دیگه‌ای. واقعا این از زبان شما و از دیدگاه شما می‌خواستیم این موضوع رو بررسی کنیم که چقدر اصلا این موضوع میتونه که واقعا جنبه منطقی داشته باشه، در حالی که واقعا بقیه تیم‌ها اومدن، داورا اومدن، نمایندگان UFC اومدن، تیم‌های دیگه اومدن، بدون مسئله بدون مشکل بازیشون رو انجام دادن رفتن. من احساس میکنم که بعضن بعضی از این تیم‌ها شاید دنبال بهانه‌ای هستن برای توجیه حالا عملکرد خودشون احیانا، یا حالا نکته دیگه‌ای که میخوان ما رو ببرن توی فضای در واقع استرسی یا حالا هر چیز دیگه‌ای. نمیدونم تحلیل و تفسیر شما هم در این زمینه بشنویم.
ببینید، موضوع ورزش رو ما اگه بخوایم وارد این بازی‌های حالا این شکلی کنیم، قطعاً کلیت ورزش دچار اشکال میشه و این اطمینان رو من به اون کشورهایی که دارن به این موضوع میپردازن که شاید بابت اتفاقات اخیر بخوان ادعا کنن مسابقات خارج از کشور برگزار بشه، همین که ما امروز شاهدیم وزیر امور خارجه کشورمون در یه شرایط بسیار حساس با جرأت و شهامت بلند میشه میره لبنان، و از اون رئیس جمهور ما میره قطر، از این بر امروز رهبر انقلاب میاد با اون سیل عظیم جمعیت خطبه های نماز جمعه رو میخونه. پس ما به لحاظ مسائل امنیتی هیچ جای نگرانی نیست، یعنی این بهانه ها رو خواهشان پیوست نکنن به این موضوعات و از بعد امنیتی فضای هم هوایی ما امنه، هم زمینی ما امنه و ما آمادگی اینو داریم که از هر کشوری بابت مسابقات آسیایی بین المللی میزبانی کنیم و مطمئن باشید که با دیپلماسی که وجود داره در حوزه هم دیپلماسی عمومی هم ورزشی، این مشکل رو دولتمندان و جمهوری اسلامی حل خواهد کرد
انشاءالله.
به این بهانه هم ما معتقدیم دامن نزنن، هیچ جای نگرانی نیست، انشاءالله مسابقات رو بیان با اطمینان خاطر، با فراغ بال، با خیال راحت در کشور جمهوری اسلامی برگزار کنم. میگم اوج قدرت جمهوری اسلامی امروز همه مشاهده کردن، همه جهان
دقیقا
شاهد بودن که رهبر انقلاب وقتی اون اسرائیل بزدل و جنایتکار به نوعی صحبتی را طرح میکنه که در قالب تهدید ازش برداشت میشه، این گونه با اقتدار میاد که این اطمینان خاطر رو به همه جهان، به ملت ایران،
بله بله،
که ما جای نگرانی نیست. ورزش هم که از این قاعده مستثنا نیست و هیچ جای نگرانی ما نداریم انشالله. مطمئنن پیام امنی رو به دنیا مخابره میکنیم که ما میزبان او با امنی برای همه مسابقات دویجه فوتبال که الان موضوع برنامه شما هست خواهیم بود.
آقای دکتر فروردین، یه نکته دیگه ای هم که وجود داره، متاسفانه یه در واقع عملکرد دوگانه ای رو ما توی رفتارهای فیفا شاهد هستیم. اولا آقای اینفانتینو یا مسئولین عالی رتبه فیفا همیشه از اینکه فوتبال یه موضوع غیر سیاسی هست یاد میکنن و میگن اصلا به هیچ عنوان ما وارد مسائل سیاسی نمیشیم، به هیچ عنوان اجازه نمیدیم تیم ها بخوان توی این وضع ورود بکنن، ولی در عمل میبینیم از اون طرف خودشون تحرکاتی که انجام میدن کاملا یه تحرکات سیاسی هست، یعنی عمل میان در واقع مبالغ پاداش های باشگاه های ما رو بلوکه میکنه، AFC پرداخت نمیکنه به خاطر همین موضوعات سیاسی، یا خود فیفا الان ما فدراسیون فوتبال ایران رقم بسیار کلونی رو اونجا طلبکار هست از بابت حضور در جام‌های جهانی، بلوکه کرده، پرداخت نمی‌کنه و حالا یه بخشیش رو مثلا بابت هزینه مربیای خارجی مون یه بخش خیلی کوچیکیش رو پرداخت می‌کنه، ولی عملاً این پول اونجا بلوکه شده. و یعنی می‌خوام به شما بگم سیاست فیفا اون چیزی که اعلام می‌کنه ولی در عمل دقیقاً 180 درجه برعکسش رو داره به دنیا نشون میده.
مطمئن باشید که اگر واقعا فیفا بخواد جهت‌دار به این موضوعات حالا فوتبال بپردازه و سلیقه عمل کنه به خودش خطر وارد میکنه. ما هم اونان یک کشوری که همواره در تمام مسائلی که به هر حال به عنوان قانون از طرف فیفا وضع میشه احترام میذاریم.
بله.
و همراه با سایر کشورها به تبعیت از قوانین فیفا مسائل فوتبالمون رو دنبال میکنیم. امیدواریم که فیفا هم به همین میزان نسبت به فوتبال ما شفاف باشه و صادق باشه که ما نخواهیم خدای نکرده نسبت به این موضوع احساس بدبینی کنیم که بخواد سلیقه ای عمل کنه، حقی رو از فوتبال ما بخواد ضایع کنه.
بسیار عالی. آقای دکتر فروردین خیلی از توضیحاتتون ممنونم، براتون عرضه موفقیت میکنم. اشاره به حضور از تالی و دوستان دیگر رو در مجلس محترم شورای اسلامی ما امسال شاهد این باشیم که خاصه در زمینه ورزش که جناب علی و دوستان فعالیت دارید اشاره قوانین مناسب و متناسبی برای ورزش کشورمون تدوین و طراحی بشه که نتیجهش بالندگی ورزشمون و سرافرازی ورزشمون و اینکه انشالله پرچم مقدس و سرنگ ایران عزیزمون در سراسر دنیا به اهتزاز در بیاد، انشالله با همراهی و همکاری همه ارکان ورزش از جمله مجلس محترم شورای اسلامی.
حتما انشاءالله ما خیلی خوشبین هستیم به این اتفاقی که شما بهش اشاره فرمودید و امیدی که دارید در بحث هم تدوین قوانین حمایتی از ورزش. خب خدا رو شکر مجموعه‌ای که الان اداره میکنن هم دولت رو هم مجلس رو هم رئیس دولت هم رئیس مجلس هر جفتشون علاقمندان واقعی و خودشون از ورزشکارانی هستن که
بله.
دغدغه ورزش دارن و ما هم در مجلس تمام قد از ورزش کشور حمایت میکنیم چون معتقدیم که داشتن ورزش قوی به فرموده مقام معظم رهبری نشانه اینه که برای کشور قوی باید یه ورزش قوی هم داشت.
100%.
برای ورزش قوی هم قانون قوی میخواد و حمایت های مالی و پشتیبانی های قوی میخواد. انشالله این اتفاق خواهد افتاد.
انشالله. خیلی متشکرم آقای دکتر فروردین از توضیحاتتون. بعد از این موفقیت میکنم.
خواهش میکنم. خوشحال شدم.
ارادت داریم. شب عالی و خیلی خدا نگهدارتون باشه. خدا حافظ شما.
فوتبال اروپا.
خب 21 دقیقه و 50 ثانیه از ساعت 7 بعد از ظهر رو گذروندیم. مامرزا رحیم‌پور رو ببریم سر وقت فوتبال اون برای آبا. البته یه توضیحی رو یه دوستی پیام دادن به ما، آقای مهدی رشیدی میبودی، گفتن که آقای بابازاد رحیم‌پور گفتید که هفته گذشته با قاطعیت گفتید جواد نکونام فارغ از نتیجه برابر از صد در استقلال میمونه، چی شد پس؟ من یه توضیح بدم خدمت این دوستمون. ببینید فارغ از نتیجه، ببینید به حال این اتفاقی که توی باشگاه استقلال افتاد، دوستان بعد از این جلسه به یه جمع‌بندی رسیدن که حالا مثلا به هر شکلی که هست آقای نکونام دیگه با این شکل و شمایل نمیتونه اداره کنه. دلیلش هم اینه که آقای نکونام یکی دو تا اشتباه استراتژیک انجام داد، یعنی خودش به نوعی باعث این شد که رفتنش از استقلال تسریع بشه. اونجایی که ایشون برگشت اعلام کرد که مقصر باخت مثلا در دربی حالا بازی اصلا انداخت گردن بازیکن‌ها، وقتی این اتفاق میفته یه شکاف بزرگی بین بازیکن مربی به وجود میاد و دیگه تو اون شرایط اصلا نمیشه کار کرد. طبیعتا دیگه نه مربی به بازیکن اعتماد داره نه بازیکن به مربی اعتماد داره و این شرایط که به وجود اومد دیگه همه چی به هم میریزه. به همین خاطر برای اینکه دیگه اوضاع بدتر از این نشه توی باشگاه استقلال دوستان اون اومدن و یه مربی موقت گذاشتن، در حالی که اگر شرایط یه ذره بهتر پیش میرفت یه مقداری مدیریت میکرد آینه کنم در مورد صحبتایی که میخواد انجام بده قطعا کار به اینجاها نمیرسید. تا زمان اومدن مربی خارجی میتونست ایشون سر کارش بمونه و کارش رو ادامه بده، ولی حالا میگم دیگه متاسفانه چند تا موضوع کنار دست هم دیگه قرار گرفت و همه چیز به هم ریخته بشه و دیگه نه خود ایشون تمایل به ادامه همکاری داشت با استقلال، نه هوادارا دوست داشتن ایشون بمونه، نه مدیریت دوست داشت، یعنی هر سه تا ضلع مثلث مخالف این همکاری بودن و طبیعتا همین اتفاق هم توی باشگاه استقلال افتاد. آره
بله دقیقاً. حالا آقای بهزاده من بگم که باشگاه استقلال شرایط به گونه‌ای بود که خود جواد نکونام هم دیگه مایل نبود به ادامه همکاری و نمیشد واقعا هندل کرد این موضوعات رو و خب طبیعتاً مربی هم دنبال صلابت باشگاه خودش بود. اما در خصوص فوتبال اروپا اگه بخوام صحبت کنیم امروزه، حالا اگر نتایج بازی‌ها رو ببینید توی هفته گذشته لیگ قهرمانان شگفتی زیاد داشتیم، از جمله شکست رئال مادرید، شکست بایر مونیخ و خیلی چیزای دیگه. اما موضوعی که امروزه تو فوتبال اروپا بسیار داره مطرح میشه و دست به دست میشه، فشردگی مسابقات باعث شده تا بازیکنان به فکر اعتصاب بیفتن و این دلیل مصدومیت‌های پی در پی ستاره‌ها باعث شده تا فکر اعتصاب بیفتن. الان دکلان رایس، کایل واکر و چند ستاره دیگه فوتبال انگلیس صحبت کرده بودن در رسانه و گفتن ما کاملا جدی داریم به اعتصاب فکر میکنیم که حالا بیایم و بازی نکنیم به خاطر این فشردگی که واقعا فیفا و نهادهای دیگه دارن با جون ما درآمدزایی میکنن، درآمدزایی بیشتر میکنن با برگزاری مسابقات و این فشردگی حالا با تغییر چارچوب رقابت‌های لیگ قهرمانان به اوج خودش رسیده و حالا در قالب یه جدول دارن به جای مراحل گروهی پیگیری میکنن و این موضوعیه که حالا تو فوتبال اروپا داره پیگیری میشه و شاید یه روزی یه بازی پخش بشه که دوتا تیم فوتبال بازی نکنن.
سه چهار تا صفر هشتر و هشتاد و یک برای پیامکامون خدمتون هست و دوستان زحمت میکشن پیامهای مختلفی رو برای ما در مورد موضوعات مختلف فوتبالیمون ارسال میکنن. یه نگاهی بندازیم به به بازیهای برگزار شده توی رقابتهای لیگ برترمون. بازی سایپا و مثل شهر بابک 2-1 شد و با همون نتیجه 2-1 هم تمام شد بازی که به حال 9 دقیقه وقت اضافی تو نیمه دومش داشت و به حال همونطور که گفتم خدمتون یه نتیجه یه باخت دیگر رو هم سایپا در بازی‌های خانگی در کارنامه خودش ثبت کرد. نیمه اول پارس جنوبی جمع شرطای نوشهر هم بدون گل تمام شده، مثل نیمه اول بازی نساجی و ملوان در لیگ برتر که نساجی فعلا یکی جلوه و زوباهنی که یکیش از آلومینیوم هراک عقبه. این دوتا نیمه اولشون تمام شده و خدمتتون عرض شود که جالب دقیقه 60 شمس‌آذر قزوین با توسط علی آزادمنش گل هم زده به مثل رفسنجانی که یه دوجین بازیکن خوب داره الان محرم نوید کیا و در مقابل یه مش بازیکن جوون و کم نام و نشونی که توی شمس‌آذر داره بازی میکنن خیلی عجیبه که تیمش یکیش هم عقب افتاده. تیم مثل رفسنجان دیروز بود که حامد لک پیام خیلی عجیب و غریبی رو تو صفحه شخصی خودش منتشر کرد که واقعا روی صحبتش با مدیران باشگاه مثل رفسنجان بود. دقیقاً حالا یه سری نکته‌ها و یه سری موضوعاتی رو ایشون مطرح کرده بود در مورد دوپاره رفتن تیم مثل رفسنجان به شهر خودش. به هر حال 27 دقیقه ساعت 7 بعد از ظهر گذروندیم 442 رو رادیو جوان بشنوید. لطفاً 34 تا 0881 هم برای پیام خدمتتون.
خب اگه دوباره برگردیم به فوتبال آن سوی آب ها و فوتبال خارجی، اگه بخوایم راجع به بازیکن ها و اتفاقات عجیب و غریبی که داره میفته صحبت بکنیم، راجع به باشگاه منچستر یونایتد میشه مروری داشت. باشگاهی که واقعا روزهای تیروتاری رو داره سفری میکنه. یک هنرمند مجازی نوشته بود که یک ویدیو ساخته بود و گفته بود که هیچ کدوم از بازیکن های منچستر یونایتد و اسطوره هاشون خوشحال نیستن از این شرایطی که آیه اریک تن هاخ داره. ایشون مقابل پورتو هم در لیگ اروپا موفق به کسب پیروزی نشد، 3-3 بازیشون مساوی شد و حالا تغییر سرمربی به شدت داره دنبال میشه. روزنامه میرور در انگلیس چند روز پیش گزینه ها رو معرفی کرده بود و نوشته بود که آقای سیمون اینزاگی سرمربی فعلی مهدی طارمی در اینتر یکی از گزینه های جدی باشگاه منچستر یونایتد و آقای
یه ذره بعیده
ولی گزینه جدی در دسترسشون گرت ساوتگیت هستن، سرمربی تیم ملی انگلیس بودن آقای ساوتگیت و دارن پیگیری میکنن. خود آقای فرگوسن یه بار دیگه دست به کار شده، یه گزینه پیشنهاد داده به آقای ریدکلیف به عنوان مالک
ماکسیمیلیان آلگری،
به عنوان مالک آقای آلگری پیشنهاد داده و آخرین باری که فرگوسن برای باشگاه منچستر مربی انتخاب کرد دیوید مویس بود که فصل فاجعه باری رو رقم زد در منچستر یونایتد و
واقعا چجوری بود که خودش فرار رو قرار ترجیح داد آقای دیوید مویس.
یه موقع های حالا اسطوره های فوتبال بهتره که واقعا فقط اسطوره باقی بمونن، از این مرحله فراتر نرن و این باعث میشه که حالا تصمیماتی که قطعا اونو میگن خیلی، البته الکس فرگوسن قابل احترامه، ولی خب بحث مدیریتی یه چیز کاملا جدا نسبت به بحث مربیگری.
عرض کنم حضور شما که اتفاقات فوتبالی ما در مورد